معلومه.
بله
بنابراین در واقع برای مردم اون چیزی که به عنوان برنامه عرضه میکنن این نیست که مردم رأی دادن، یعنی اون برنامه رو تصویب کردن، نه، دست اونا بازه که بعد هر کاری خواستن با اون وعده هایی که دادن بکنن، هر کدوم قابل اجرا بود برو اجرا کنن، هر کدوم نبود نکنن. خب حالا این در غرب به خیلی خلاصه، حالا انتقاد این نخبه‌گرایی غربی در چیست؟ عرض کنم به شما در خود این دموکراسی که دموکراسی غرب باشه، هم طرز فکرهای توتالیتاریست به وجود آمدن، هم رژیم های توتالیتار، یعنی یک نخبه‌گرایی بسیار بسیار افراطی مثل نازی ها در آلمان، فاشیست ها در ایتالیا، استالینیست ها در روسیه. حالا روسیه اون وقت هنوز دموکراسی
نبود
ولی توتالیتاریسم از این بری برده بود، اونجا پیدا نشده بود. در غرب اروپا، در اروپای غربی اون طرز فکر پیدا شده بود و برخلاف همون دید مارکسیستی هم رفته بود اونجا، چون بنابر اون دید این انقلاب میباید در انگلستان رخ میداد، روسیه جامعه صنعتی نشده بود، ولی رفت در روسیه این انقلاب رخ داد و توتالیتاریسم استالینی رو درست کرد. خب چجوریه که در بطن دموکراسی این پیدا شد؟ پس یه عیبی داشته، عیبش در چی بوده؟ عیبش در همین دید ولایت مآب پوزیتیویسته که این برای جامعه نقشی قائل نیست الا اینکه این بیاد و رأی بده. عملا این رو جامعه های غربی پذیرفتن، به ترتیبی که مثلا در آلمان میگن که میرن پای صندوق رأی میدن، بعد میگن دیگه ما کار نداریم، ما کارمون انجام دادیم. اینا کار سیاست پیچیده است، افراد عادی حالیشون نمیشود، کار علمی خیلی سطح بالایی است. ما چه میدونیم که مثلا با ایران مذاکره میکنن روی اتم؟ اصلا حالیمون نیست که اونا اهل سیاست، اینا حالیشونه، ما رأی دادیم دیگه تمام، اونا که رأی شدن باید برن کارشون انجام بدن. نتیجه خود جامعه هم شرکتی نمی کنه که ببینه که اقلا در حد نظارت که این که تو رأی دادن به تو چی کردی چی نکردی گزارش بده ببینم. نه، این خبر ها نیست. با دوره سر میره، 4 سال سر میره، اگر 4 ساله باشه یا 5 ساله باشه، بعد وقت انتخابات میشه، بازم بررسی کاری که این طرف در این دوره انجام شده خیلی کم مسئله است، برای اینکه اون وقت هم باز مسئله این است که هر کدوم باید به برنامه برای 5 سال بعدی بدن او محور داره. کسی هم بخواه از این گذشته حرف بزنه میگن بابا شما اون که گذشت تمام شد، از آینده حرف بزن، حالا فردا میخوایم چی جوری اداره کنی، تو چون برنامه نداری حالا آمدی به چسبیدی و گذشته منو میخوای انتقاد کنی. به سر مردم به این ترتیب شیره میمالن. نتیجه جامعه فعل پذیره. حالا که فعل پذیره، مسائل به هم انباشته میشه. یه کسی ممکنه یه حزب بیاد بگه که من این شیوه های لیبرالی کارساز نیست، من میام با شیوه های قوی، عرض کنم که با تدابیر قوی میاندیشم و با اقتدار به اجرا میگذارم. همین الان این آقای برلوسکونی همین دفعه رأی آورد با همین تست
در ایتالیا.
در ایتالیا همچه خیال نکنید که یه دوره بود که این هیتلر و موسولینی از این حرفا میزدن و سر آمده، اون به اون شدت الان نیست، ولی نه سر نیومده. شیوه های اقتدارگرایانه جاذبه داره، راست افراطی همین حرفه میزنه، راستای غیر افراطی هم تا حدودی الان این به اصطلاح تکیگاه اصلیشون اینه که ما امنیت میاریم، ما از مثلا خانواده حمایت میکنیم، ما با اقتدار مثلا جلو مهاجرت میگیریم و بعد از این فرمایشات که میکنند و میشنند. و باز در همین قرن یک سرمایه‌داری به وجود آمده که از کنترل همه خارجه. الان همه قبول دارن که دولت‌های غرب توانایی دیگه ندارن. برای که ماورامیلی ها در هیچ محدوده‌ای به اصطلاح اسیر هیچ حکم حکومتی نمی‌شن. بعد تحمیل هم می‌کنن. تا یه دولتی بخواد یه مقرراتی وضع کنه میگن ما این کشور رو ترک میکنیم میریم جای دیگه. نتیجه همه از این وری مسابقه میدن، مقررات بر میدارن که دست این سرمایه کاملا باز باشه. خب این چجوری به وجود آمده؟ به از اینجا به وجود آمده که اون نه اون علم بی‌طرفش که اونطور که اونها بزیدویست ها گمان می بردن. علم بیطرف است وقتی در عنوان مؤلفه قدرت به کار نمی رود. به محضی که به عنوان مؤلفه قدرت به کار رفت این دیگه بیطرف نیست، دیگه از مؤلفه های قدرته. حالا اون آقای کوپلر گفته که امریکاییست، اون می گوید که سه تا مؤلفه داره قدرت، ثروت هست و عرض کنم که علم هست و زور، ویولانس یا زور مثل قوه ارتشی و دستگاه های سرکوب و جاسوسی و اطلاعاتی و این حرف. پس علم یکی از اون مؤلفه هاست. برای اینکه علم بیطرف بشود باید جامعه جوری اداره بشود که قدرت یا معنای زور نقشی نداشته باشه در اون جامعه. اون وقت می شود که آقای عالم بی‌طرفه، دانشمند بی‌طرفه. و همچه جامعه ما الان نداریم، هیچ وقت نداریم، در آینده هم پیدا نمی کنیم. چرا؟ به دلیل اینکه علم برای اینکه بی‌طرف بمانه، اینجا نکته خیلی مهمی است که باید که شنونده ایرانی خوب به حواسش رو جمع کنه به این نکته که الان دارم عرض میکنم. علم برای اینکه مؤلفه قدرت نباشه و بی‌طرف باشه باید انتقال پیدا کنه به انسانهای عضو یک جامعه، به ترتیبی که همه اونها این دانش رو پیدا کنن و به کار ببرن. مثلا اگر قرار بود که همه ایرانی ها بدانند که اسلام چیست، احکامش رو میشناختن، اصول راهنماش رو میشناختن و تکلیف حقوقشون رو برابر دین میدونستن، میدونستن ربط تکلیف با حق چیست، همه اینا رو میدونستن و شرکت میکردن در اداره امور خودشون. البته دیگه ولایت مطلقه فقیه بیمحل میشد و اینکه دین به مؤلفی از مؤلفه های قدرت نمیگشت. درست توجه شد؟
بله بفرمایید. سوال دارم.
این بسیار بسیار مهمه که این هموطنان ما توجه بکنن به مسئله. در غرب هم همینه. اگر قرار بود که علم رو همه غربی ها عالم می شدن به اون علمی که در اداره زندگیشون نقش پیدا می کنه، دیگه مؤلفه قدرت نبود و اسباب حاکمیت یک عده به عنوان نخبه بر جامعه نمی شد، سرمایه‌داری انان گسیخته به وجود نمی آمد، در دل دموکراسی ها نه نازیسم به وجود می آمد، نه فاشیسم به وجود می آمد، نه استالینیسم ساخته می شد، نه برلوسکونی بعدید می آمد، نه آقای ریگان، نه خانم تاچر.
و آنچه با توجه به رشد سرسام آور علم، منظورتون از این همگانی شدن علم باید یه چیز دیگه ای باشید، یه خود روشن نیست اینجا قصدی که منظور شما چیز که اگر علم در سطح جامعه انتقال پیدا میکرد به همه علم داشتن با توجه به تخصیص شدن علم.
علم یه چیزی هست که تو آزمایشگاه ها پیدا میکنن، خیلی با سرعت هم پیش میره. فنونش در تولید فراورده ها به کار میده. درست شد؟ یک رشته علومیست که در اداره جامعه ها به کار میده. اقتصاد، جامعه شناسی، علم سیاست، اینها در اداره جامعه به کار میده.
بله.
حالا حتی اون علومی که مثلا فنون، همین تکنولوژی، اینا هم الان مشکلی که غرب باش روبروز اینه که فاصله انسان غربی با همین تکنولوژی روز به روز بیشتر میشه. به طوری که افراد عادی نمیتونن بفهمن که این تکنولوژی که دارن به کار میبرن چیست. معلوم؟ خیلی خوب. حالا شما میخواید که اون طرفی که این تکنولوژی رو میسازه یا اون سرمایه‌داری که این رو میخره و به کار میبره راحت میتونه از این استفاده کنه و تحمیل کنه خودشو به اون جامعه در اقتصادش. بگه اینه میخوای این تکنولوژی بیاد تو جامعه تو و در تولید شرکت بکنه، باید که شما این تغییرات رو به نفع من در اداره مقررات مثلا بانکی، مقررات مربوط به کارگر، رابطه کارگر و کارفرما و و و بدی. ندی نمیام. این میشه تو معلفه قدرت شد. یه وقت هست نه تصوری رو بکنید که در اون دوران انقلاب هم ما پیشنهاد میکردیم یه جامعه جهانی که یه مدیریت برای همه جامعه جهانی به طور با مشارکت جامعه های موجود در این دنیا یه همچه مدیریتی رو تصور، حالا عنوان الگو، واقعیت که الان نداره، بلکه این بتوانه ماورای ملی ها رو مهار کنه. دیگه اینجور نباشه که این بگه من اینجا به من این امتیاز نمیدی میرم جای دیگه. بعد همین که مهار این رهبری جهانی که این رو مهار کرده، حالا میخواد که یه جامعه جهانی باشه که این رشد میکنه و در جریان رشد این دانش همگانی میشه بشه. اینجور نه اینجور که در انحصار اون ماورامیلی ها باشه، به صورت محصول در اختیار افراد قرار بگیره که نه اصلا نمیدونن این چجوری به کار ببرن. یعنی الان رابطه فرض کنه همین اتومبیلی که مردم میرانن، خودروی هایی که مردم میرانن، در آغاز پیدایشش آدمی هایی که اون وقت این رو به کار میبردن علم و اطلاعشون از مکانیزم او به اندازه بوده که اگر خراب میشد بتونن این رو درستش کنن. الان این علم و اطلاع نسبت به اون زمان بسیار پایین آمده.
بله.
یعنی اون سازنده قدرتش بر مصرف کننده بسیار بیشتر شده. معناش اینه سا اون وقت مصرف کننده میتونست به سازنده فشار بیاره بگه من اینجور برای من تولید کن، حالا اصلا نمیتوانه. هر که اون ماورامیلی ها تولید میکنن این باید چی کنه؟ مصرف بکنه. هر چیزش هم آورد و دید نمی خراب شد باید اونو مندازه کنار برای اینکه خرج تعمیرش بیشتر از اون قیمت اصلیش میشه، برود جدید بخره بیاره. یک نوع به اصطلاح ولایت مطلقه کارفرمایی ها برقرار شده بر جامعه ها. به اصطلاح انسان یک بعدی که مارکوزه میگفت تنها این نیست که الان که مصرف انبوه میکنه، بلکه این هم هست که تحت یک سلطه ایست که نمیتونه ازش فرار کنه. پس توجیه روشن شد انشالله.
بله بله.
حالا هر اندازه که در جامعه دانش عمومیت پیدا کنه، حالا اگر دینه که مؤلفه قدرت، دانش دینی عمومیت پیدا کنه، اگر علم مثلا همین فیزیک شیمی و این مطالب و تکنولوژی این در جامعه عمومیت پیدا کنه، به همون نسبت جامعه آزادتره و شرکتش در اداره امور خودش بیشتره. خب این توضیحات پس به عنوان انتقاد از این نخبه گرایی غربی، در واقع در این نخبه گرایی در عمل علم به حصار نخبه ها در آمده و از او استفاده میکنن در مهار مردم. این مهار هم از جنبه های مختلف انجام میدن. اونی که نخبه که در کار سیاسی است، به همون ترتیب که عرض کردم جامعه هم پذیرفته که این علم سیاست یک علم پیچیده است، کار هر کس نیست، ولی آدم های حرفه‌ای میخواد. پس باید ما به اونا رأی بدیم، اونا هم برن اداره کنیم. همینطوره در مورد فراورده های اقتصادی، اونم بیشتر از اون علم سیاست پیچیده است، باید مصرف بکنه، صداش هم در نیاد. همینطوره در مسئله فراورده های هنری، الان در قلمروی هنری هم وسیله کنترل جامعه شده، چون شده کالا، مثل سابق نیست دیگه، الان کالاست، عرضه میشه به جامعه. این چیزی که عرضه میشود اون عرضه کننده یک اعمال سلطه‌ای میکنه بر جامعه، از لحاظی که تحمیل میکنه به جامعه چیزهایی که خود تشخیص میده که مثلا این بازار داره، این آواز مثلا بازار داره، این نقاشی بازار داره، این موزیک بازار داره، اینطور. خب نتیجه این که این سلطه هایی که شده همراه شده با اون فردگرایی، انسان تنها شده در برابر یه دستگاه هایی که در ادارهش در دست این نخبه هاست، دستش به هیچ جا بند نیست. این شد این اصطلاح فاجعه انسان امروز در غرب، فرد در برابر دستگاه دولتی چه در مهار اونیش اصلا سرم در نمیاد از اون، تنهاست در برابر کارفرمایی ماورای ملی، تصورش هم نمیتوانه بکنه که این چگونه سازمان دهی داره، چگونه اداره میشه، چگونه این سرمایه در مقیاس جهان عمل میکنه، نیروهای محرکه کی کنترل میکنه. هیچ کدوم از اینها رو سر در نمیاره و چون هیچ کدام انسان ها تک تکشون سردر نمیارن، به هم هم نمیتونن ارتباط بگیرن، بلکه این از اون چیزی یاد بگیره، چون هیچ چیزی ندارن به هم یاد بدن.
بله.
پس تنهاییشون کامل روز به روزن کامل تر میشه و این بنبست غربه. این که میگه اندیشه های ایدئولوژی ها شکست خوردن، شکستشون به این دلیله، به دلیل این پایان مثلا جریانی است که نخبه گرایی به بار آورده. اون ایدئولوژی های که به اصطلاح توجیهگر رابطه نخبه با جامعه بوده، از چپ تا راست این وضعیت درست کرده که الان در این غرب درست کرده.